أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خب، الحمد لله والمنه، ما در بحث فقهمون دیدگاه مرحوم سید رو خدمت دوستان گفتیم، تموم شد و بعد از تبیین صورت مسئله در دیدگاه مرحوم سید به نقد و بررسی فرمایش سایر فقها با محوریت فرمایشات مرحوم آقای صافی پرداختیم. طبق سنتمون بخشی از تقریرات درس رو گفتیم، رفقا مرقوم فرمودن، قاعدتا باید به شرح و تحلیل و توضیحش بپردازیم تا انشالله بحث کامل بشه و انشالله در ادامه تتمه‌ای که از این متن تقریراتمون داره انشالله خدمت دوستان تقدیم بکنیم انشالله. خب آقای حسینی اسد مصطفی، بله، یا آقای آقای نقی پور، آقای جواد، این امروز خدمت شما باشیم آقا جان انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. آقا جواد خدمتون میکروفون و دوربین.
استاد صدای بنده دارید؟
بله بله در خدمتون هستیم.
تو از کجا بخونم؟ الله از درسی که
ابتدای دیدگاه مرحوم آقای صافی.
دیدگاه مرحوم آقای صافی ایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه مرحوم آقای صافی رحمت الله علیه. از همون به دو بخش تقسیم میشه، مسئله اولا و مسئله ثانی.
بله دیگه، دقیقا از همون ابتدای فرمایش ایشون بخونید.
ایشان میفرماید در این مسئله در واقع دو مسئله وجود دارد. المسئله الاولا، هرگاه برای مکلف در اثناء سال ربحی حاصل شد، برای او جایز است در پرداخت خمسش تعجیل کند، چرا که بر او واجب نیست پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد، بلکه همانطور که در مسئله 72 گفتیم تأخیر از باب ارفاق و تخفیف بر مکلف است.
احسن، خب عنایت داشته باشید. ایشون میفرماید در این بیانی که از مرحوم سید یزدی خدمت شما نقل کردیم، ما در واقع تو دو مسئله هستیم، یا به عبارت دیگه مسئله ما دو بخش داره. بخش اول یا به تعبیر دیگه مسئله اول در اینجا اینه که اگر برای مکلف در اثناء سال ربحی حاصل بشه، در همون لحظه حصول ربح مکلف میتونه مقدار خمسش رو محاسبه بکنه و پرداخت بکنه. و به عبارت روشنتر، برای پرداخت خمس از این ربحی که براش حاصل شده، براش واجب نیست که تا آخر سال معطل باشه و منتظر باشه که در آخر سال این کار رو بکنه. در از این که تأخیر تا آخر سال برای پرداخت خمس این چنین ربحی، این از باب ارفاق بر حال مکلفه، از باب تخفیف بر حال مکلفه، نه که تکلیفش این باشه که واجبه که حتما تا پایان سال تأخیر داشته باشه به گونه که تقدیمش در اون لحظه جایز نباشه. نه خیر، بلکه اگر اون ربح در همون لحظه حاصل شده و شرایط برایش فراهمه، میتونه میزان خمسش رو محاسبه بکنه و میدونه که چقدر از معونش اضافه میاد، این همون لحظه هم میتونه به پرداخت خمس اقدام بکنه. خب پس اولین بخش مسئله همینه که تعجیل در پرداخت خمس بر فرض این که شرایطش فراهم باشه. شرایطش یعنی چه آقای نقیب‌پور، آقا جواد؟ یعنی این که بدون از این ربح چقدر معونه و بدون چقدرش مازاده بر مقوله، که از این طریق بتونه حساب کتاب بکنه و مصداق خمس و مقدار خمس رو استخراج بکنه. در این صورت تعجیل در پرداخت خمس همون موقع جایزه و تأخیرش تا پایان سال واجب نیست، بلکه اگر گفتن میتونه تا آخر سال به تأخیر بندازی، این از باب ارفاق بوده. این تمام حرف در مسئله اولا کلمات خیلی واضح و روشن بود. خب قبل از اینکه وارد مسئله ثانیه بشیم، زارن آقای فاطمی نسب اشکال داشتن. سید جان اگر سیستمتون درسته مثل اون روز اشکال نداره، خدمتون میکروفون و دوربین تقدیم میکنم. اگر سیستمتون براه است در خدمتون هستیم. آقا سید
سلام علیکم استاد.
علیکم السلام و رحمت الله.
صدای بنده رو داری داری استاد؟
بله، خوشبختانه دیگه امروز موفق به شنیدن صدای جناب عالی شدیم. مثل اینکه مشکل سیستمتون رو برطرف کردید الحمدلله.
خدا را شکر برطرف شده. بعضی موقع خودمون حالا یا اشکال بد میزنیم یا این که درست تایید نمی‌کنیم دوباره مشکل درست میکنه. استاد تو این بحث، تو این مسئله شما مثلا میفرمایید که خدمت شما که عارضم واجب میتونید که، یعنی مثلا تعجیل کنید واجب نیست که مثلا تا آخر سال به تأخیر بندازه. ما به خاطر اون مشکلاتی که مثلا اگه این شخص همون تعجیل در مثلا پرداخت خمس میکنه، همون در اثناء سال که براش ربحی حاصل میشه پرداخت خمس انجام میده، اون مشکلات پیش میاد. ممکنه اون مشکلات پیش بیاد که بگیم که مثلا خدمت شما چه اشکالی یا کسر و اینا مشکلی در حساب مالونش پیش اومده باشه، بعدش به اون رجوع به مستحقین و نمیدونم این بحثا پیش بیاد. بهتر نیست که بگیم که بهتر این است که صبر کنه تا آخر سال بشه و درستش هم اینه، کسی مثلا بگیم اون جوازی باشه درست، بگیم بهترش این است که همون آخر سال پرداخت کنه، چون مشکلات پیش نیاد. حالا در اثناء سال هم میتونه، اشکال نداره، میتونه پرداخت کنه، ولی بگیم که بهترش اینه. بحث این، من خلاصه کلامم اینه، یعنی ما بگیم بهتر این است که صبر کنه تا آخر سال، ولی میتونیدم درخواست پرداخت کنه دم پرداخت کنه، ولی چون اون مشکلاتم پیش میاد همون صبر کنه شاید بهتر باشه. من خلاصه مطلبم اینه. اگه
درست بیان چند باشه منظورتون شدم سید جان. ببینید
بله بذارید،
حالا در بعضی از شرایط ممکنه واقعا یک قرائن و شواهدی هم باشه که همین پیشنهاد جناب عالی مناسب ترم باشه، یعنی تأخیر تا پایان سال بهتر باشه. ولی اگر میخواد ازش نتیجه گیری بکنید که نه، یه بهتریه که باید این کار رو بکنه به گونه ای که برایش مجاز نیست در همون اثناء سال پرداخت خمس داشته باشه. اگر این نتیجه بخواد ازش در بیاد،
نه
ما سر همین نتیجه حرف داریم، یعنی چیزی
نه
که مرحوم
اصلا نتیجه
سید
نگیری.
داشته باشید، عنایت داشته باشید، چیزی که مرحوم سید یزدی و همه فقها ها تو این مسئله میخوان اتفاقا بهش پاسخ بدن دقیقا همین نکته، که یک کسی خیال نکنه به خاطر اما و اگرهایی که در طول مسیر شاید چیزی خواهد بود، این دیگه حتما باعث تعنی و عرض به خدمت شما تأخیر داشته باشه تا بالاخره حق مطلب در پایان سال روشن بشه. نه، ما میگیم اتفاقا همون موقع که اومد بر اساس همون قرائن و همون شواهد میتونه خمس و پرداخت بکنه، تازه اگه بعدش هم کشف خلاف شد برای بعد از اونم راه حل داریم، یعنی چیزی نیست که در بسته شده باشه. بله، بازم تأکید میکنم من متوجه منظور شما هستم، مخصوصا گاهی از اوقات به لحاظ بعضی از نکات مناسب تره که آدم تا آخر سال به تأخیر بندازه، مثلا که بالاخره خودش این تخفیف رو قائل شده برای ما، وقتی خودش این تخفیف رو برای ما گذاشته، خب آدم میتونه از این تخفیف استفاده بکنه که بعدن به سختی و مشکلی مبتلا نشه. ولی علی ای حال یه بحث بحث میدانی و خارجی است، یه بحث دیگه بحث فقهی و علمی، که از جهت فقهی و علمی این شخص براش مجازه در همون لحظه حساب کتاب رو انجام بده.
بله، پس یعنی منم بس عرض بر این که خلاصش ما میتونیم بگیم که بهتر ارجحیت دارد که به آخر سال بندازه، ولی اگه خواست که مثلا تعجیل میتونه، ما عرض بر این که حکمی نیست که مثلا بگیم که نمیتونه، نه نتونستنی نیست، چون که رب حکومت خمس واجب میشه، ولی به خاطر شرایط و دلایلش مثلا اگه به تاخیر بندازه به آخر سال شاید ارجحیت داشته باشه به دلایل. من بحثم این رو ارجحیتش انگار یه جوری بیان شده که مثلا
بعضی از موارد بعید نیست که نسبت به لحاظ بعض از شرایط ارجحیتش باشه. بعد
خب اصلاح میکنه، حالا من بحث همین رو چندم بعد متوجه شده بودم که
خواهش میکنم.
ممنون، تشکر.
آزاد خدمت شماست. مسئله ثانیه،
بعد از فرض جواز تعجیل اخراج خم، اگر مکلف در ربحایی که برایش حاصل شده است ابتدا طبق محاسبه تخمین معونه‌هایش همان مقدار را کنار بگذارد و نسبت به الباقی زیادی خمس آنها را همان موقع پرداخت کند.
لام با دقت بخونید،
و نسبت
به الباقی زیادی
و نسبت
زیادی وصف الباقی، نسبت به الباقی زیادی خمس آنها را همان موقع پرداخت کنه.
لکن پس از مدتی معونه های جدید غیر مترقبه پیش آید که آن ربح‌های باقی مانده نه تنها زیادی نیست، بلکه چه بسا برای این معونه های جدید کم هم باشد. در این صورت آنچه که به عنوان خمس پرداخت کرده است صحیح نمی باشد.
خب در این مسئله دوم صورت مسئله الحمدلله واضح و روشنه. خلاصه شما یه بار دیگه خدمت دوستان جنبندی بکنم، توی این مسئله دوم فرض بر اینه که حالا این آقایی که در اثناء سال یه ربح کلانی گیریش اومد، مثلا عرض کردیم یه کسی 3-4 ماه بیشتر به پایان سال خمسیش باقی نمونده، بعد در اون موقعیت برای مثلا یه طلبه فرض بفرما 200 میلیون از جای منفعت و سودی میرسه، خب میگه من با این 200 میلیون هر کار که بکنم بازم قطعا اضافه میاد. حالا فرض بر اینه که مثلا خونه که داره، ماشین هم که داره، حالا اگه قرض و قوله داشته باشه قرض و قوله هاش رو میده، مشکلاتی داشته باشه حل میکنه، هر طور که حساب بکنه مثلا میگه اقلا کم کمش بازم مثلا 100 میلیون دیگه برا من زیاد میاد. خب این 100 میلیون رو مجبوره که دیگه ببره خمسش رو پرداخت بکنه،
خمس بده.
خب 20 میلیون میره از این 100 میلیون خمس میده. بعد از این که خمس رو پرداخت میکنه، یک ماه بعدش دو ماه بعدش یک کار خیلی پیش میاد، مجبور میشه که 150 میلیون هزینه بکنه. یعنی اون 100 میلیونی که اضافه داشت هیچ، تازه 50 میلیون هم کنارش بازم نیاز داره. در این صورت اون زیادیه که خیال میکرده از معونه زیاده است، اون مقداری که خیال میکرده از معونه زیاده است برای تو خمس شداده، خمس در این فرض فاسد است. چرا فاسده؟ چون حقیقت خمس برای جاییست که زائد بر معونه سال شخص باشه و این آقا خیال میکرده این زائده، الان مشخص شده که زائد نیست و در واقع اصلا چیزی به عنوان خمس بدهکار نمیشه. اون 20 میلیونی که رفته پرداخت کرده به عنوان خمس، اون باطله، اون فاسده و در واقع عنوان خمس رو نخواهد داشت. حالش میفرماید در اینجا دو تا احتمال مطرحه. این دو تا احتمال رو ادامهشو بخونید.
مرحوم صافی میفرماید در مسئله ثانی دو احتمال مطرح است. احتمال اول، این آنچرا که به عنوان خمس به مستحقین پرداخت کرده است هنوز در نزد آنها موجود است که در این فرض می تواند به آن عین رجوع کرده و آن را از مستحقین پس بگیرد، چرا که فرض بر این است که پس از کشف خلاف در معونه ها معلوم شده است پرداخت خمسش فاسد بوده است و این شخص اصلا چیزی بدهکار نمی شده است.
خب ببینید، احتمال اول همطور که ملاحظه فرمودید اینه که
این باقی دست مستحقیه.
بله، اون چیزی که به عنوان خمس پرداخت کرده عین همون چیز در نزد مستحق هنوز موجوده. اگه مثلا پول بوده عین پول موجوده، اگر گندمی بوده عین گندم ها موجوده، اگر برنجی بوده عین برنج ها موجوده. غرض این که اون چیزی که به عنوان خمس خیال میکرده بدهکاره و به خمس و به مستحقم پرداخت کرده، اون عین در نزد مستحق هنوز موجوده. ایشون میفهمد در اینجا تکلیف روشنه. اون مستحق باید اون چیزی رو که به عنوان خمس بهش دادن برگردونه و این شخص میتونه اون رو پس بگیره. چرا قدرت پس گرفتن داره؟ چون فرض بر اینه که این چیزی که الان داده دیگه خمس نیست. این خیال میکرده که این مقدار برنج بدهکار خمس میشه، این مقدار گندم خمس بدهکار میشه، یا این 20 میلیون رو بدهکاره. خیال میکرده الان که کشف خلاف شده و مشخص شده که چیزی بدهکار نیست، پس در واقع اون پولایی که دست اون مستحق است دیگه اصلا خمس نیست، اشتباهی رفته. مثل که شما به یک کسی اشتباهی پولتو میدی، خب چون اشتباهی دادی دیگه نه حق نداری بری برگردونی. مثلا مغازه تشریف میبرید، خرید میکنید، بعد یهو یه کارتت هم اشتباهی بهش میدی، یه مقدار پول هم اشتباهی میدی، برمیگردی میای خونه متوجه میشی که این پول رو اشتباه تحویل دادی. آیا حق نداری بری استرداد بکنی؟ آیا اون آقا وظیفه نداره اون پول رو به شما پس بده؟ اینجا هم همینطوره. وقتی مشخص شده که اینها همه داخل در معونه و چیزی به عنوان خمس بدهکار نیست، پس اون و اون عین موجوده، اون مستحق وظیفه داره پس بده و شما میتونی استرداد بکنی. خب اینجا اشکالی مطرح شده که اشکال عرض به خدمت شما، اشکال خوب و قابل توجهی است. از رفقا تقاضا میکنم در تبیین این اشکال دقت بیشتری بکنه. انقلت رو بخونه تا توضیح بده.
استاد باید نسبت به احتمال اول که میگه مستحقین، ولی غالبا خب پرداخت خمس به حاکم شهر یا به دفتر مرجع تقلید هستی، یعنی برگرداندنش راحت تره. ولی شما اگه به شخص یا مثلا یک کسی که نیازمنده شما اجازه گرفتی خمس رو بهش دادی، غالبا یا مصرف میشه یا اصلا پس گرفتنش سخته.
ببینید اگه مصرف بشه میشه شق دوم کارمون که حالا یه بحث دیگه داره ان شاء الله خدمتتون عرض میکنم. ولی این که حالا سخته یا آسونه او یه بحث دیگه ایه. ما میخوام حکم شرعی رو بگیم. حکم شرعی و تکلیف شرعی اینه و اون شخص وظیفه داره که تکلیف شرعی رو رعایت بکنه. اگه متشرعه، اگه واقعا دینداره، اگه مقید به احکام شرعی، حکم شرعیش اینه. حالا اینکه بعضیا در عالم واقع متاسفانه تو کف کوچه و بازار نسبت به احکام شرعی سستی میکنن و مشکلاتی پیش میاد، اون یه بحث دیگه است. الان تو جامعه بعضی متاسفانه حجاب رو رعایت نمیکنن، یعنی واقعا حکم حجاب عوض شده.
نمستم.
خب پس اینکه عملکرد مردم اشتباه است، این دلیل بر خطا بودن و صح بودن و حکم فقهی نیست. ما اینجا به عنوان یک جایگاه علمی و فقاهتی وظیفه داریم که حکم فقهی رو بیان بکنیم و بعد از تبیین حکم فقهی اون مکلفین هستن که موظفن خودشون رو بر این اساس تطبیق بدن، نه اینکه بگیم حالا چون مثلا بعضیا اذیت میکنن بالاخره مشکلات ایجاد میکنن ما به اون خاطر به حکم رو جابجا بکنیم، این که نیست.
بله. این قلت نسبت به احتمال اول اشکالی مطرح شده. زن و تخمینی که مالک برای میزان مصرف ربه ها در معونه هایش داشته است
آجواد اصلا اون خط اول انقلت رو رد کردی، از اول انقلت بخون
استاد. اون ما که نوشتیم از همینجا نوشتیم انقلت رو.
خب پس جا افتاده. برخی از فقها فرمودن حتی در صورتی که این در نزد مستحقین موجود باشد
استاد
داده
هم بله استاد،
یعنی
دید بعد تمام صورت اول آن زن و تخمین جنبه طریقت داشته باشد.
نه 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 نه، حالا بعدش میاد، یعنی بعد از انقلت باز این عبارت رو می نوشتید. برخی از فقها فرمودن حتی در صورتی که این در نزد مستحقین موجود است باز هم مالک حق ندارد به آن رجوع بکند. بیان و زالک، شما از اون بیان و زالک وارد مسئله شدید.
چون ما حالا جزوی آی سمیرم دیدیم، حالا احساس میکنم اینجا نبود استاد، شاید از قلم افتاده بود.
خب حالا پس اگر از قلم افتاده اینو بی زحمت اصلاحش بکنید. شما عبارتتون رو یه بار دیگه بخونید از اول انقلت.
آجا انقلت زن و تخمینی که مالک برای میزان مصرف ربها در معونه هایش داشته است به دو صورت قابل تصور است.
نه نه نه، حتما این رو اصلاحش بکنه. حالا خوب شد که این عبارت رو خوندیم که مشخص بشه. پس من یه بار دیگه از اول انقلت میکنم، رفقایی که مثل جناب عالی جزوشون ناقصه انشالله اصلاح بفرماین.
بفرماید.
بله، انقلت برخی از فقها فرموده اند حتی در صورتی که این در نزد مستحقین موجود باشد باز هم مالک حق ندارد به آن رجوع کند. خب عنایت داشته باشید دیگه، بعدش میشه بیان ذالک و همون عبارت که خودتون نوشتید. خب اشکال چی آقا؟ دقت بفرمایید. برخی از فقها فرمودن نه خیر آقا، این آقایی که در اثناء سال حساب کتاب کرده و بعد از باب تعجیل رفته جلوتر خمس رو داده، وقتی خمس رو داد دیگه داد دیگه، دیگه تموم شد که شد، بعدش چه کشف خلاف بشه چه نشه کلن حق رجوع به مستحقین رو نداره. قدرت استرداد این خمس از مستحقین رو نداره، هرچند که مشخص بشه که حساب کتاباش اشتباه بوده و اینهایی که پرداخت کرده به عنوان خمس در واقع نبوده. چرا؟ دقت بفرمایید. میگه به خاطر اینکه این آقای که اون موقع داشت حساب کتاب میکرد بر اساس یک ظن و گمان حساب کتابش رو انجام داد. و بله دیگه، چون فرض بر اینه در اثناء سال این کار اتفاق افتاده، به پایان سال نرسیده که همه چی مبسوط و مفصل کاملا یقینی و روشن باشه. این آقا در اثناء سال این ربح براش پیش اومد، یه حساب کتاب ظنی و تخمینی رو محاسبه کرد بر اساس ظن و گمان و تخمین خیال کرد که مثلا این مقدار از پولش اضافی است و متعلق خمسه. پس پایه و اساس کاری این آقا همون ظن و گمان و تخمین بوده. حالا حرف اینه که این ظن و گمان به دو صورت قابل تصور. آجواد دقت بفرمایید
که میشه بیان ازم.
آره، این مکلفی که رفته حساب کتاب ظنی داشته، حساب کتاب تخمینی داشته، بر اساس اون ظن و تخمینش خیال کرده که این مقدار خمس بدهکار میشه، حرف سر اون ظن و گمانشه. که اون ظن و گمان به دو صورت تصور میشه. یک، یه صورتش اینه که این ظن و گمان جنبه طریقیت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اون لحظه ای که این ربح و فایده براش حاصل شده، بعد این آقا تخمین زده، این تخمین طریقی برای کشف تکلیفشه. این تخمین و حدس و گمان و ظن طریقی برای کشف تکلیفشه. خب طریق بوده، اگه بعدن مشخص بشه که این طریق باطل بوده، به تبع خمسش هم باطله و حق استرداد رو داره. تا اینجا اشکال پیش نمیاد. اشکال مستشکل سر فرض دومه،
موضوعیت بودن.
احسن، درود بر شما. ولی اگر فرض بکنیم که این تخمین شخص در این چنین شرایط موضوعیت دارد، یعنی چی؟ یعنی نفس این تخمین زدن مکلف موضوع و علت تامه است که خمس به گردنش مترتب بشه. در اثناء سال که فایده و منفعت براش پیش اومده، ای داره تخمین میزنه. با تخمین و ظن و گمان میخواد بگه مثلا من انقدر از این فوایدم زیاده که متعلق خمسه. اگر معتقد بشیم، اگر حتی این اگری که کاشتنش سبز نشد، ولی فعلا حالا حرف مستشکل اتفاقا رو همین اگر بار شده، اگر ما بنا رو بر این بذاریم که این مکلفی که در اثناء سال داره تخمین میزنه، این تخمینش موضوعیت داره، یعنی وجوب خمس رو همین تخمینش بار شده. خب اگر این باشه، در واقع این تخمین زده، علت تامه وجوب خمس برایش حاصل شده و خمس رو به دکار شده، تمام شده، رفته. بعدن که کشف خلاف بشه، دیگه ربطی به این نداره، چون فرض بر این اون وجوب خمس به این تخمین عبد سوار شده. اینم که تخمینش به همین صورت بوده و انجام داده و تمام شده رفته. بنابراین کشف خلاف مشکلی رو حل نمیکنه. عبارت رو بی زحمت بخونید. از همون بیان ازالک. آجواد صداتون قطع شده. از اول بخونید بیان ازالک.
استاد صدای بنده میاد؟
بله الان دیگه.
زن و تخمینی که مالک برای میزان مصرف ربها در معونه هایش داشته است به دو صورت قابل تصور است. صورت اول، آن زن و تخمین جنبه طریقیت داشته است، به این معنا که در لحظه حصول رب که مکلف تخمین زده است فلان مقدار اضافی می آید، این تخمین و ظن او طریقی است برای کشف، طریقی است برای کشف تکلیفش. اینک پس از ظهور معونه های جدید کشف می شود که آن تخمین خطا بوده است، فلذا آن طریق هم به تبع خطا می باشد. آری در این صورت اگر این موجود بوده باشد، مالک حق پس گرفتن آن را دارد.
خب تو اینجا که روشن البته
صدای شما الان خوبه.
نه
حسایی داری؟
بیزمت مثل فرد بکنم که چون که داره خراب میشه.
استاد یک لحظه من هنسفری بزنم شاید درست بشه. بکنم با هنسفری
باشه.
استاد صدا بهتر شد؟
زدی ترانسفری رو؟
بله استاد این هست.
حالا البته برگشت که داره ولی خب یه مقداری بهتر شد. اشکال
البته
اگر اجازه میدیم وقتی کلاس فقه هم تموم شده اصلا ما این بحث رو ادامه ندیم، بحث رو میمونیم برای مدرسه خباتن که ضبط میشه دیگه، این نظم کلاس اصول به هم.
بله استاد.
حالا بحث تو همینجا باشه، شلا ادامه شو به خدمتون تقدم.
این شلا استاد بچه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آمین.